جناب آقای خدابخشی نایب رئیس محترم کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس، اگر روی خط تماس هستید صدای بنده رو میشنوید. سلام عرض میکنم و صبح بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز و ارجمند.
زنده باشین. خیلی ممنونم که وقت گذاشتین برای گفتگو با پارک شهر رادیو تهران. یه کلیاتی رو فکر میکنم که مجلس الان راجع به حضور شما عرض میکنم، بودجه 1401 در جریانش هست، چون یک جلسه هم با آقای میرکاظمی داشتین، رئیس سازمان برنامه بودجه. این کلیات رو لطفاً بفهمید، بعد من یه سری سوال دیگه هم راجع به یارانه و بحث حقوقا و اینا دارم از خدمتون بپرسم.
بله، امسال اولین سالی
است
که دولت 13 لایحه بودجه‌ای که خودش تدوین کرده رو به مجلس تقدیم کرد. البته من لازم می‌دونم یک مختصری در ارتباط با شرایط کشور توضیح بدم. توی شرایطی که دولت لایحه رو تقدیم کرده، خب استفاده دارید شما و شنوندگان عزیز و ارجمند که ما در سال 1400 خب تکانه‌های شدیدی به اقتصاد تحمیل شد.
جناب خداشی میشه خواهش کنم یه ذره بلندتر صحبت
کنید؟ بله، همین شرایط کرونایی که در کشور ایجاد شد که الان هم شما با همکارانتون راجع به کرونا داشتید صحبت میکردید. علاوه بر کرونا بحث خشکسالی رو داشتیم. خب اینها به اقتصاد ضربه وارد میکنه. توی این شرایط خشکسالی و وجود کرونا و از طرفی هم تحریم‌ها بالاخره اثر میذاره روی اقتصاد و در شرایطی دولت لایحه بودجه رو تدوین کرده که هم این تکانه ها به اقتصاد وارد شد و هم این که روند سالهای اخیر رو وقتی که مشاهده بکنید، وقتی که بررسی بکنید، رشد اقتصادی یک رشد متاسفانه کاهنده ای رو داشته.
درست.
خب در این شرایط دولت بایستی لایحه بودجه رو تدوین میکرد. فشارها هم از طرف گروه‌های مختلف، اصناف مختلف ایجاد شده، ایجاد میشه که پیگیر بحث‌های همسانسازی هستن. فرهنگیان دنبال اجرای رتبه‌بندی، بازنشستگان دنبال بحث همسانسازی هستن، گروه‌های مختلف، مشاغل مختلف به دنبال این هستن که این گروه با گروه دیگری همسان بشود و بحث‌های اینچنینی. همه اینا رو دولت بایستی مدیریت کنه. خب لایحه رو که تقدیم کرد، در این لایحه پیشنهاداتی برای تأمین منابع بودجه عمومی کشور برای سال 1401 ارائه کرده. ما همیشه در ترکیب منابعی که برای بودجه عمومی کشور داریم، یک بخش از منابع مربوط به مالیات ها و درآمدهای گمرکی است، یک بخش دیگر از منابع واگذاری های دارایی سرمایه است که این عمدتاً فروش نفت خام و میانات گازی است، و بخش دیگری از منابع مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی است که اینم عمدتاً فروش اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه و امثال هم هست. مجموع اینها میشوند منابع درآمدهای بودجه عمومی کشور.
بله.
که در ترکیب این منابع بین یک سوم یا شاید بیشتر مربوط به نفت خام و میانات گازی بوده. خب شما سزار دارید که در شرایطی که اقتصاد ما تحریم هست، نفت ما تحریم هست، خب اون بخشی که از طریق فروش نفت خام و میانات گازی تحقق پیدا میکرده، خب قاعدتا مثل قبل به فروش نمیشه و اون میزانی که در حقیقت هدف گذاری میشه که در سال فروش برسه تحقق پیدا نمیکنه و منابعش وارد بودجه عمومی کشور نمیشه. خب توی این شرایط بستن بودجه کشور، بودجه عمومی کشور، کار دشواری هست. اینی که مطالبات گروه‌های مختلف رو بخوای پاسخ بدی، توقعات و انتظاراتی که مردم دارن از بودجه کشور، و همه اینا کار دشواری هست. به هر صورت بودجه‌ای که تدوین میشه، بودجه‌ای که در دولت تدوین شده، بودجه‌ای که در مجلس تصویب میشه و این تبدیل میشه به قانون بعد از تایید شورای محترم نگهبان، خب روی زندگی تک تک ایرانی ها تأثیر گذار هست و همه توقعاتی دارن از این بودجه.
بله.
و فقط منحصر و محدود به کارکنان دولت و کارکنان نهادهای حاکمیتی نیست. همه توقع دارن، کشاورزان از بودجه کشور توقع دارن که اونا دیده بشن.
بله.
زنان سرپرست خانوار توقع دارن، کارگرای ساختمانی، افرادی که بالاخره دنبال این هستن که بیمه مناسبی داشته باشند، قالیبافان، همه اینا توقعاتی دارن. مستمری بگیران و کمیته امداد بهزیستی، همه اینها بالاخره دنبال این هستن که ببینن در بودجه سال 1400 کشور اونا چگونه دیده شدن. خب در یه چنین شرایطی که بخوای همه رو ببینی، توقعات هم زیاد هست، مشکلات هم زیاد هست، قدرت خرید مردم هم کاهش پیدا کرده، خب بستن یه چنین بودجه کار راحتی نیست. در صورت دولت پیشنهاداتی ارائه کرده، من میخوام یک ارزیابی کلی اگر داشته باشم.
خب جناب خدا بخشی، خیلی ممنونم، ببخشید من تو کلامتون اومدم. ببینید برای یک برنامه‌ای که بالاخره در این گستره داره پخش میشه، شاید خیلی از شنوندگان ما در جریان اطلاعات بودن و هستند، بالاخره خیلی ها دسترسی به منابع اطلاعاتی دارن. من ممنونم از شما که این موضوع رو اول تشریح کردید که بعد بپردازیم به سوالای دیگه. منتها ما الان دقیقا داریم میرسیم به زمان در واقع پاس دادن آنتن به دوستانم در صدای شهر. اگر حوصله میکنید به ما اجازه میدید ما بریم صدای شهر برگردیم، من دوستا سوال جدیمو از خدمتتون بپرسم، اگر نه که به همین مقدار بسنده بکنیم و سپاسگزاری کنیم از شما که وقت گذاشتید.
که دو تا نکته دیگه بگم.
نه خب الان زمانی که در واقع ما باید بریم به صدای شهر، اگه میفرمایید کوتاه در حد یک دقیقه بفرمایید.
کوتاه عرض می‌کنم خدمت شما. ببینید شما در رابطه با حقوق مزایا پرسیدید. ببینید با توجه به اینکه رشد اعتبار تضمین 5% هست و با توجه به اینکه متوسط 10% حقوق دستمزد افزایش پیدا می‌کنه، این متوسط 10% رو به شکل پلکانی معکوس اعمال کردن. افرادی که حقوق پایینی دارن 5% تا 29% هم افزایش داشتن، اونایی که حقوق بالایی دارن افزایششون حدود 5%.
بله.
یعنی توجه بیشتری شده به افرادی که حقوق پایینتری میگیرن. این در رابطه با حقوق دستمزد. در رابطه با یارانه‌ها که برای مردم مهم هست، ارزش 4200 تومانی، ببینید نه در دولت و نه در مجلس صحبتی از حذف ارزش 4200 تومانی نیست، صحبت از چگونگی تخصیص منابع ارزی هست. منابعی که لازم هست در قانون بود در لایه بودجه پیشنهاد شده، منتها اختلاف نظر هست روی این که این منابع چگونه توزیع بشود، چگونه تخصیص داده بشود. ارز دارو سر جاش هست، مردم نگران نباشند. ارزی که مربوط به گندم باز سر جاش هست، به شکلی که قبلا ادامه داشت الان هم تداوم پیدا خواهد کرد. در رابطه با نهادهای دامی و نهادهای کشاورزی و روغن، پیشنهاد دولت اینه که ما با تفاوت ارزشار بازیستمانی مستقیم به مردم برگرده و توضیح بشه در بین 60 میلیون ایرانی که درکای مختلف هستن.
ولی
درکای پایین سال 6000 تومن مایانه و درکای بالا 90000 تومن.
اما خیلی متشکرم.
این که نگرانی وجود داره از در واقع یک بار روانی ممکنه داشته باشه، بعضی از دوستان ما در مجلس و از جمله خود من اعتقاد دارم که بعد از این کشور به ثبات رسیده از اقتصادی در واقع این تجدید نظر انجام بشه، به جای این دولت نظارتش رو تشدید بکنه بر زنجیره تأمین و تولید و توزیع کالای اساسی که جلوی در رفت منابع رو بگیره، که بار ناشی از در واقع این تصمیم باعث نشه که قیمت بعضی از کالا که وابسته به این ارزش افزوده ایرانی هست.
ممنونم. آقای خدا بخشید، خیلی سپاسگزارم وقت گذاشتید.
من حالا در فرصت دیگری،
حالا انشالله بله باز خدمتتون باشیم. زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خدا حافظ شما.